پایگاه‌های سنجش بینایی بهزیستی آماده معاینه کودک 3 تا 6 ساله شماست.
خب عزیزم این بگو کدوم طرفیه؟
راست، پایین، چپ، بالا.
به من بگو این کدوم طرفیه؟
پایین.
جنس تو؟
بالا.
سنی؟
بالا.
برای سنجش چشم پسرم اومدم اینجا. یه طرح خیلی خوبیه، واقعا انسان میدونه که بچهش تنبلی چشم داره یا نداره.
خاطرم جمع شد بابت این که مشکلی نداره چشمش.
مادر نر بچهشم میبینی همچی پای قشنگ دنیا رو، پروانه ها رو، مامان بابا همون رو، ستاره ها رو و حتی خوردنی ها رو. چشمم رو دوست دارم.
چشمای ما تنبلیم.
چشمای من هر سال باید معاینه شد. پس ما باید از چشممون مراقبت.
چشمو معاینه کردم، خوشحالم، میخوام برم پیش دبستانی. گفتن خدا رو شکر چشمم سالمه.
آیا میدانید تنبلی چشم بدون هیچ علامتی سبب نابینایی کودک شما میشود؟
در پایگاه‌های غربالگری بینایی منتظر کودکان 3 تا 6 ساله شما هستیم.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت.
هیچ سفره‌ای بدون شیر و فراورده‌های آن کامل نیست.
نوشیدن یک لیوان شیر هنگام خواب به ویژه برای نوجوانان و جوانان موجب کاهش اضطراب‌های پیش از خواب و برای سالمندان سبب خواب طولانی‌تر و کم شدن دفعات بیداری می‌شود. در فراورده‌های تخمیری شیر نیز موادی وجود دارد که ضد افسردگی و در بهبود خواب مؤثر است. برای اینکه خواب راحتی داشته باشیم بهتر است علاوه بر مصرف شیر و فراورده‌های آن قبل از خواب از خوردن مواد تحریک کننده اعصاب مانند چای، قهوه و نوشابه‌های گازدار نیز خودداری کنیم.
یادمان باشد شیر یعنی زندگی. زندگی را از خود و فرزندانمان دریغ نکنیم.
ممنونم از همراهیتون. روی موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز همچنان بمانید تا حوالی ساعت 22 در نوبت دوم پخش رادیو سلامت با شما هستیم. یادداشت‌های روزانه من رو بشنوید.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
امروز بیرون کار داشتم، یعنی رفته بودم نمایشگاه نقاشی یکی از دوستام چون خیلی به هم اصرار کرده بود. بچه ها رو تو خونه تنها گذاشتم. خب امتحان داشتن، اونام باید درسشون رو میخوندن. خلاصه بهشون گفتم که شما دیگه بچه های بزرگی هستین، شیطنت نکنین، خب بشینین درستون رو بخونین و منم زود 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 برمیگردم. رفتم و رسیدم به نمایشگاه. دوستای قدیمی رو هم دیدم و جاتون خالی خیلی خوش گذشت. از نقاشی‌های دوستم برای کارهای خودم الهام گرفته بودم. نه اشتباه نشه، من کارم سفالگریه. کوزه‌های زیبای سفالی درست می‌کنم با طرح‌های خلاقه و زیبا. بین نقاشی‌های دوستم چیزای جالبی دیده بودم و بی‌صبرانه می‌خواستم به خونه برسم و سری کارمو شروع کنم. همیشه همینطوره، وقتی یه فکر تازه به ذهنم میرسه دیگه اصلا نمیتونم صبر کنم. دوست دارم سری برسم و اون فکر رو پیاده کنم و به یه نتیجه بالاخره برسونمش. خلاصه جونم واسه تون بگه رسیدم خونه. اولش ترس برم داشت چون از هیچ جا صدا بلند نمیشد. میدونین که بچه ها وقتی صدایی ازشون در نمیاد بدونین که یه گوشه نشستن دارن یه خرابکاری میکنن. تلویزیونم خاموش بود و در اتاق بسته. در اتاق دخترمو زدم. تا منو دید از جایی هو پرید. فکر کردم از در زدن من از جا پریده. یهو برگشتم بهش گفتم آفرین دختر درس خونم، حالا اگه خسته شدی بیا براتون بستنی خریدم. بیا بچه. دخترم فقط لبخندی زد و منم لبخندی تحویلش دادم و بعد رفتم در اتاق پسرم رو زدم. اونم سرش تو کتاب بود. گفتم آفرین پسر گلم، بیا مامان جان، بیا بستنی خریدم، بیا با هم بخوریم. اونم فقط یه لبخند تحویلم داد. برای بچه ها بستنی تو کاسه ریختم و صداشون زدم که بیان تا آب نشده بخورن و خودم با عجله به سمت کارگاه کوچیکی که تو زیر زمین بود رفتم. چشمتون روز بعد نبینه. همه چی به هم ریخته بود. کوزه‌ای که روی چرخ سفالی داشتم افتاده بود. چند تا از کوزه ها شکسته بودن. خلاصه افتضاحی بود که بیا و ببین. واقعا نتونستم خودم رو کنترل کنم. از شدت ناراحتی داشتم میلرزیدم. برگشتم بالا و بچه ها رو تقریبا از اتاقشون کشوندم بیرون. شما خیلی بچه های بیمسئولیتی هستین. من خونه رو دست شما سپرده بودم. من ازتون خواسته بودم که مواظب باشین. حالا شما رفتین و کارگاه من رو ریختین به هم. حالا من با این وضعیت به هم ریخته چی کار کنم ها؟ واقعا که بعدش اونا رو بسور کردم تو اتاق و در روشون قفل کردم. یعنی تنبیهشون کردم در واقع. بچه همه سعی میکردن یه چیزی به من بگن، اما من انقدر عصبی بودم که اصلا اجازه نمیدادم حتی یه کلم حرف بزنن. نمیدونم خلاصه مرتب کردن کارگاه چند ساعت طول کشید. دیگه هوا تاریک شده بود. شوهرم که زنگ زد از کارگاه اومدم بیرون و در برش باز کردم. از سکوت خونه و سراوز به هم ریخته من حسابی تعجب کرده بود. تون دو سری ماجرا رو براش تعریف کردم، یعنی یه جوری که اصلا مهلت نفس کشیدن نداشت. شوهرم رفت و با بچه ها صحبت کنه. بعد که برگشت گفت ببین، من تنبیهشون کردم، دیگه تو خیلی بهشون سخت نگیر. حدود یه نیم ساعت بعد داشتم شام درست میکردم که شوهرم اومد و ازم خواست که بشینم تا یه چیزی رو برام توضیح بده. راستش با شنیدن حرفاش میدونی چه حسی بهم دست داد؟ واقعا خجالت کشیدم. برگشت گفت میدونی پنجره کارگاه رو باز گذاشته بودی خانوم. دو تا گربه که با هم دعواشون شده بود میافتن تو کارگاه. بچه سعی میکنن هر طور شده اونا رو بفرستن بیرون. اما خب کار آسونی نبوده برای اون بچه ها. البته اگه بچه ها نبودن شاید ضرر بیشتری میکردی، چون گربه ها راه فرار پیدا نمیکردن. حالا متوجه شدی خانم خانوما که انقدر زود قضاوت کردی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر حمیدرضا بابا مرادی هستم، روانشناس. بحثی رو داریم به نام کنترل هیجان و خشم. همونجوری که در جلسات پیشم خدمتتون گفتم، ما باید بتونیم هیجان و خشممون رو تبدیل به مسئله بکنیم و مسئله رو حل بکنیم. گفتم بهتون که مسئله قابل حل کردنه، اما خشم قابل حل کردن نیست. خشم تمام راه‌های ارتباطی و احساسی و حسی ما رو با دیگران می‌بنده و قدرت مغزی ما رو و قدرت روانی روحی ما رو مختل می‌کنه. پس یک سری از کارها رو در زمان خشم نباید انجام بدیم. در زمان خشم نباید تصمیم بگیریم. تصمیم گیری در زمان خشم دقیقاً برخواسته از اون موج ناآگاهی ماست. ناآگاهی نسبت به خود مسئله، ناآگاهی نسبت به جوانب مسئله و ناآگاهی نسبت به احتمال و اون نتایج و عواقب اون مسئله است. قضاوت نکنیم در هنگامی که خشمگین هستیم، چون تمام مراتبی که برای قضاوت لازمه رو در اختیار نداریم. هنوز به مسئله احاطه کلی پیدا نکردیم، احاطه کامل پیدا نکردیم، همه جوانب رو بررسی نکردیم و قضاوت ما میتونه مترتب بر این باشه که یقیناً نمیتونه قضاوت خوب و درستی باشه. باید بدونیم در روابط بین خانم ها و آقایون، در روابط زن و شوهری، امکان داره مشکلاتی پیش بیاد، امکان داره از دست هم عصبانی بشیم، امکان داره خشمگین بشیم و این خشم و عصبانیتمون رو به اشکال مختلفی نشون بدیم. خانم ها احتمالاً اکثر اوقات قهر میکنن و بر بعضی اوقات هم وقتی بسیار عصبانی میشن پرخاشگری میکنن. آقایون از اون اول رو به پرخاشگری میارن و کلمات رو با داد و بیداد بیان میکنن. اما اینکه ما بدونیم که چرا عصبانی میشیم و این عصبانیت ما میتونه به کجاها منجر بشه، مسئله ای که همه باید با دقت راجع بهش فکر بکنن و تلاش بکنن و وارد این حیطه عصبانیت و خشم نشن. تکنیک هایی برای جلوگیری از خشم و عصبانیت وجود داره. اینکه تا ده بشموریم، اینکه اگر نشستیم بلند بشیم و اگر ایستادیم بشینیم، اینکه یک لیوان آب سرد بخوریم و اینکه از همه مهمتر تو ذهن خودمون بیاریم این فردی که داریم نسبت بهش عصبانی میشیم و در یک آن تمام خشم خودمون رو میخوایم سر اون خالی بکنیم، عزیزترین فرد زندگی ماست که ناراحتیش ناراحتی خودمونه و اینکه اگر اون از ما ناراحت بشه دنیا هم ما تلاش بکنیم شاید نتونیم اون ناراحتی رو برگردونیم. بعضی وقتا زخم‌هایی به روح مقابلمون و روح اطرافیانمون وارد میکنیم که دیگه با هیچ مرهمی هم قابل مداوا و مدارا نیست. پس سعی کنیم مواظب اطرافیانمون باشیم، مواظب خشمگین بودن و رفتار هیجان‌آلود خشمگینانه خودمون باشیم، قضاوت نکنیم و از همه مهمتر تصمیم نگیریم. با تشکر، ممنون از شما.
آخر هفته که آرام و پربرکتی رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم هر کجا که هستید سفره دلهاتون مملو از مهربانی و سفره خونه هاتون مملو از برکت باشه. از مزرعه تا سفره رو بشنویم.
از مزرعه تا سفره
از همین در نکنید
با تانون بره لطفا اشکید مانی نهید بگرید.
سلام
علیکم مجبوریم خیلی
خوش
آمدید.
خب چی
برات؟ از مزرعه تا سفره، برنامه از گروه تغذیه و سلامت رادیو سلامت.
به نام پروردگار مهربان، سلام، عصرتون بخیر. با برنامه از مزرعه تا سفره این هفته هم من فیروزه آدابی به اتفاق همکارانم و کارشناس محترم همراهتون هستیم و امیدواریم با دقت به این برنامه توجه بکنید و حاصل تلاش ما هم مورد استفادتون قرار بگیره. مهمان محترم این هفته ما آقای مهندس محمد رضا امیری هستند، مدیر امور زراعت استان تهران، و موضوع برنامه هم از بخش اول برنامه مشخص میشه. قبل از اینکه با آقای مهندس سلام و احوال پرسی کنم خدمتتون عرض میکنم که هر پنج شنبه 18 و 20 دقیقه میتونین این برنامه رو بشنوین. در این برنامه ما به امنیت غذایی میپردازیم و با دعوت از کارشناسان در حوزه دامپروری، شیلات و کشاورزی سعی میکنیم مراحل کاشت، داشت و برداشت هر محصول و رسیدن اون به سر سفره‌های شما رو با دقت بررسی کنیم و به شما بگیم که یک محصول تا به سر سفره‌های شما برسه چه مراحلی رو طی میکنه. مهمان محترم ما آقای محمد رضا امیری هستن که خدمتشون سلام عرض میکنم. خوش آمدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم.
عرض ارادت دارم، خوشحال هستم که فرصتی شد که در خدمت شما عزیزان باشم.
درود بر شما. خب بشنویم بخش اول برنامه رو تا موضوع این هفته مشخص بشه.
ذرت به عنوان یکی از اساسی ترین فراورده های زراعی، جایگاه و نقش استراتژیک و مهمی در کشاورزی کشورمون داره. ظرفیت عملکرد بیولوژیک و همچنین عملکرد دانه ذرت بسیار بیشتر از گندم و برنجه و به خاطر این استعداد بالای ذرت در تولید اون رو پادشاه غلات نامیدن.
بستر بعض آماده شد، کودا رو چیکار کردی؟ چه کودی استفاده میکنی؟
ما سعی میکنیم معمولا قبل از کش از کودهای حیوانی پوشیده شده که کمپوست شده باشه استفاده کنیم، که معمولا کودهای این منطقه یا گاوی و گوسفندی و مرغیه. اساس کاش بر این ستاست که ما کوده پوشیده شده سال قبل رو توی زمین پخش میکنیم در فصل پاییز برای استفاده سال بعد، بهار سال بعد، و کودهای شیمیایی هم که بر اساس آزمون خاکی داشته باشیم استفاده میشه.
موارد مصرف ذرت شامل مصرف غذای انسان، علوفه برای دام، صنایع تخمیر و تهیه فراورده‌های صنعتی مثل اتانول. از اونجایی که تولید ذرت هم به عنوان غذای اصلی کشورهای فقیر و هم برای تولید پروتئین حیوانی در کشورهای ثروتمند ضروری به نظر میرسه، روز به روز بر اهمیت تولید این محصول افزوده میشه.
در آماده سازی زمین که ما معمولا پاییز زمین یک شخم میزنیم، بعد از پخش کردن کود حیوانی زمین رو یک شخم میزنیم و میزنیم باشه تا فصل بهار. در فصل بهار بر اساس آزمایش خاکی که داریم ما معمولا کودهای پایه رو میدیم و زمین رو آماده میکنیم برای کش.
دانه ذرت یک میوه گندمه و عبارت یک میوه تکدانه خشک و ناشکوفاست و پوسته اون فقط شامل پوسته میوه است. دانه های ذرت بر روی میوه به طور منظم بر روی دوایر متحد المرکز قرار میگیرن.
اینا معمولا بعد از اینکه برداشت تموم میشه، یعنی پایان آبیاریه برداشت تموم میشه، اینا رو قشنگ جمع میکنیم، رول میکنیم و برای بازیافت میفرستیم دوباره کارخونه که دوباره استفاده بشه.
مواظب هستیم که مزرعه آلوده نشه.
ذرت گیاهی مخصوص نواحی گرم و معتدل که بعد از گندم و برنج سومین محصول زراعی دنیا از نظر سطح زیر کشت و دومین محصول بعد از گندم از نظر میزان تولید به حساب میاد، که علاوه بر تأمین دانه ای و علوفه ای برای مرغداری ها و دامداری ها در صنعت غذایی و دارویی هم مورد استفاده قرار میگیره.
کاری که ما اومدیم انجام بدیم به خاطر ترویج یک روش نوین کشت ذرت که چند سال هست توی مزرعه دانشگاه صنعتی داره این کار انجام میشه و تست شده و اشکالاتش رفع شده، و این مجموعه ابراز علاقه کردن که این کار همینجا انجام بشه. ذرت رو روی ردیف های 70 سانتی‌متر کش میکنن، اما توی این روش ما فاصله رو تقریبا دو برابر کردیم. اگر که نگاه بکنید حدود 140 سانتی‌متر فاصله ردیف های ما یا فاصله تیپ های ما هست.
دانه ذرت رو در خاکهایی که عمق کافی نرم و قابل نفوذ دارن کشت میکنن. تهویه در خاک باید به خوبی انجام بشه و زمین های خیلی سبک و خیلی سنگین برای کاشت ذرت مناسب نیستن. اینو زمین ها رو باید به وسیله کودهای حیوانی و سبز اصلاح کرد.
این طرح هدفش این هست که ما بتونیم آبیاری نواری قطره‌ای توی کشت محصولات تابستونمون به خصوص ذرت رو ترویج بدیم.
نور در پرورش گیاه ذرت بسیار مهمه، بنابراین در مناطقی که در دوره رشد ذرت نور کافی نداشته باشه رشدش کند اتفاق میفته و گیاه دیررسی به ثمر خواهد رسید.
از جمله مزایایی که این طرح داره نسبت به شرایط کشت نرمال ما اینه که حدود 7000 متر میزان تیپ مصرفی در واحد ساعت رو که هکتار باشه کاهش میده. نکته بعدی این هست که ما تا حدودی مصرف آب در هکتار کاهش پیدا میکنه.
گیاه ذرت تنها قله‌ایه که در کشور مکزیک و گواتمالا تکامل پیدا کرده. ذرت برخلاف گندم و جو احتیاج به گرما و حرارت زیاد خورشید داره. مناطقی که تابستان گرم و تابش نور خورشید کافی و پاییز خشک دارند بهترین عمل کرد رو از نقطه نظر تولید این دانه دارند. در برنامه امروز از مزرعه تا سفره درباره گیاه ذرت صحبت می‌کنیم. با ما همراه باشید.
بعد از شنیدن بخش اول معلوم شد که ما این هفته درباره محصول بسیار پرکاربرد با عنوان ذرت می‌خوایم صحبت بکنیم. حالا این ذرت هم از جنبه مصرف انسانی و هم از جنبه مصرف علوفه حیوانی میتونه مورد بررسی قرار بگیره. آقای مهندس بفرمایید، خواهش می‌کنم.
بله. به خدمت شما عرض کنم که ذرت در دنیا در بین غلات بعد از گندم و جو مقام سوم اقتصادی رو به خودش اختصاص داده و در کل دنیا به خصوص در منطقه امریکا و حالا یه قسمت هایی از کانادا و آمریکای جنوبی جزء محصولات اصلی هست. در بسیاری از کشورها به عنوان غذای اصلی توی تغذیه مورد توجه قرار میگیره برای تأمین انرژی. اما در کشور ما ذرت بیشتر برای نیاز دام‌ها مورد استفاده قرار می‌گیره.
بله.
یه قسمت زیادی از ذرت به صورت ذرت دانه‌ای در خوراک طیور ما جایگاه داره که با یه فرایندهای خاص خودش آسیاب میشه و مورد استفاده طیور قرار می‌گیره. ولی عمده تولید ما تو ذرت بحث ذرت علوفه‌ای هستش که در تغذیه دام مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
در دامداری های ما مخصوصا گاوداری های ما به شدت به این محصول احتیاج دارن و وابسته هستن.
بسیار خوب. پس ما اختصاصا این هفته درباره ذرتی که مورد استفاده دام ها هستن صحبت میکنیم. یه بخشی رو به اتفاق بشنویم. باز هم همراه شما هستیم. این برنامه از مزرعه تا سفره.
لقمه خبر.
رسیدیم به بخش لقمه خبر و خبرهایی در حوزه کشاورزی، دامپروری و تولید محصولات زراعی. آمار رسمی تولیدات زراعی در سال گذشته منتشر شد. مساحت اراضی زراعی در سال زراعی 1399-1400 15.7 میلیون هکتار برآورد شده که 11.6 میلیون هکتار اون زیر کشت محصولات سالانه و 4.1 میلیون هکتار عایش بوده. بیش از 86% سطح کاشت محصولات سالانه مربوط به 5 محصول گندم، جو، یونجه، برنج و انواع نخود بوده. نتایج حاصل از این طرح نشون میده که در سال زراعی 99400 کاهش محصولات زراعی در 413 هزار هکتار از اراضی کشور به صورت کاشت مجدد و یا کاشت زیر درختان باغ و قلمستان ها انجام شده. تولید زیتون امسال 2 برابر میشه. پیش بینی میشه امسال با توجه به عملکرد بالای تولید حدود 100 هزار تن میوه کنسروی و نزدیک به 100 هزار تن میوه روغنی زیتون از باغات کشور برداشت بشه. سطح باغات باربر زیتون در سال جاری 75 هزار هکتاره و از 26 استان زیتون خیز تمرکز بر 7 استان اصلی گیلان، گلستان، قزوین، زنجان، کرمانشاه، فارس و سمنانه. در سال گذشته 100 هزار تن میوه زیتون تولید شده. آغاز ترخیص نهادهای دامی رسوبی در بنادر کشور. این نهادهای وارد شده هزینه‌های از قبیل ترخیص، انبار، تخلیه و آزمایش داره که با کمک سازمان برنامه بودجه و تأمین مالی ترخیص خواهند شد. حدود 24 کشتی با 1.430.000 تن بار منتظر تخلیه در بنادر کشور هستند. میانگین سنی کشاورزان کشور 59.8 ساله. از امروز باید به فکر کشاورزان آینده باشیم. معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه میانگین سن کشاورزان کشور به 60 سال رسیده گفت آینده بخش کشاورزی کشور در گروه زنان روستاییه و برای ادامه کشاورزی باید به فکر تربیت کشاورزان آینده و ارتقای سطح آموزش دختران روستایی باشیم. 12% از کل جمعیت کشور روستایی و عشایر هستند که 60% اونها فعال بوده و با توجه به نقش مهمشون در امنیت غذایی در اولویت هستند. محصولات کشاورزی آببر خارج از الگوی کشت مشمول عوارض سنگین می شوند. به گفته معاون وزیر جهاد کشاورزی، سیاست‌های عدم تشویق در اجرای الگوی کشت برای محصولات پرآببر مشمول عوارض سنگین میشه. ارزش افزوده صنعت غذا تا 4 سال آینده 900% افزایش پیدا میکنه. بر اساس برنامه الگوی کشت، محصولات کشاورزی تا پایان سال زراعی 1404-1405 نسبت ارزش افزوده صنعت غذا به کل بخش کشاورزی 900% افزایش خواهد داشت. در الگوی کشت تدوین شده محصولات کشاورزی برنامه ریزی شده که تا سال زراعی 1404-1405 یعنی 3 سال آینده میزان تولید محصولات کشاورزی با 21% افزایش از 125 میلیون تن فعلی به 152 میلیون تن برسه. تضمین امنیت غذایی کشور از طریق افزایش بهره‌وری با فناوری‌های نوین و نه افزایش سطح زیر کشت. سرپرست مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان محیط زیست گفت درسته که باید امنیت غذایی و افزایش محصولات رو در کشور داشته باشیم، اما نیاز نیست برای این کار سطح زیر کشت رو بالا ببریم، بلکه نیاز داریم که راندمان بهره‌وری رو با فناوری‌های نوین افزایش بدیم. متاسفانه به این دلیل که تخریب سرزمین هر ساله بیشتر میشه، کانون‌های گرد و غبار در داخل و خارج کشور هم هر ساله افزایش پیدا می‌کنن و تصویر و مهار اونها سخت‌تر و بیابانزایی هم بیشتر میشه. با برنامه از مزرعه تا سفره همراه ما باشید. شما بخش لقمه خبر رو شنیدید.
برنامه از مزرعه تا سفره رو ادامه میدیم با این محوریت که ما سعی میکنیم به امنیت غذایی و مراحل مختلف کاشت، داشت، برداشت، ارزش تغذیه‌ای و ایمنی غذایی بپردازیم و به شما دوستان عزیز بگیم که یک محصول چگونه و طی چه مراحلی سر سفره‌های شما میرسه. ذرتی که مورد استفاده علوفه دامی هست این هفته مورد گفتگوی ماست با آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر امور زراعت استان تهران. در ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم و اینکه این ذرتی که مورد استفاده علوفه دامی هست آیا باید در تولیدش تغییراتی ایجاد بشه برای سال‌های آینده یا خیر؟
بله، به خدمت شما عرض کنم که ما ذرت رو حالا وقتی تقسیم بندی می‌کنن،
بله،
دو دسته ذرت دانه‌ای و علوفه‌ای تقسیم میکنن. ما در تولید ذرت دانه‌ای خب خیلی شرایط اقلیمیمون مناسب نیست و چند سالی خب روش کار شد، اما با توجه به اینکه این نیاز آبیش به نسبت بالا هست ما نتونستیم نیاز کامل جامعه طیورمون رو برطرف کنیم، بنابراین یه قسمت زیادیش به صورت